خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث درایه‌مون چند تا اصطلاح بود که اونا رو قبلا خوندیم، رسیدیم به عنوان سند و بعد اسناد و بعدش هم عرض کنم که کلمه طبقه و کلمه و عنوان صحابه و صحابی اینجاها مونده بودیم. متن حدیث رو خوندیم که متن یعنی چه، حدیث هم معناش چیه اونم گفتیم، خبر، حدیث، اثر اینا رو خوندیم. حالا سند حدیث، سند به چی میگن؟ سوال میشه که این حدیث سندش درسته یا نادرسته. سند یعنی چی؟ بر وزن فعل سند، جمعش اسناد، باب افعالش هم اسناد، اسند، یسند و اسناد. سند رو مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه در الوجیزه که در درایه است و رساله کوتاه و مختصر، همون صفحه اولشون معنا کرد، معنای کوتاهی، و سلسلت و رواتهی الی المعصوم سندون، این عبارت ایشونه، و سلسلت و رواتهی، این ضمیر رواتهی به حدیث برمیگرده، الی المعصوم سندون. حالا معنا میکنم شهیدم در درایه صفحه 53 ایشون هم فرمودن که و سندو طریق المتن و هو جملتو من رواهو. حالا چه اون تعریف چه این تعریف، در واقع طریق متن، متن حدیث که مشخص همون الفاظ و کلمات حدیث که اون چهار را لغتن عرفن اصطلاحا معنا کردیم، اون متن حدیث یه طریق داره. طریق اون راه و مجرا و کانالیه که این متن از اون راه، از اون مجرا، از اون کانال به دست ماها میرسه. یعنی به تعبیر شیخ بها سلسلت و روات الحدیث، اون رشته و زنجیره راویان که واحدن ان واحدن، خلفن ان سلفن، یدن به یدن، یکی از دیگری، آن دیگری از دیگری، این رشته و در واقع زنجیره راویان رو که دنبال هم از یک دیگر اون متن رو نقل میکنند و به ما نقل میدن. محمد ابن مسلم از کی؟ اون سعد ابن عبدالله تو ذهنمون زیاد مونده، اشعری، از علی ابن نمیدونم حسن ابن فضال، او از ابن حلال، او از علی ابن محبوب، او از عبدالله ابن سنان، او از امام صادق علیه السلام. این معنعن، انهو انهو انهو، از کی معنعن، شعری هست که معنعن ریش او از بس طویل است، ز تنگوز ایل تا ز سیجغان ایل تا تنگوز ایل هست. این معنعن، این رشته یا رشته و زنجیره راویان که انکی انکی، اینه میگن در واقع سند. و سلسلت و رواتهی، ای و سلسلت و روات الحدیث، روات متن، سندون، اسمش سند. یا شهید فرمود که از سندو طریق المتن، اون راه متن، اون راه و کانال و مجرایی که از اون راه این متن عبور کرده، هی آمده آمده تا به دست ما رسیده، اون راه رو میگن سند. که شهید میگه و هو جملت من ودا، مجموعه افراد و اشخاصی که این حدیث رو نقل کردن از معصوم علیه السلام یکی پس از دیگری تا به ما رسوندن، این مجموعه روات، اینا رو میگن سند. چرا سند میگن؟ چون سند در لغت به معنای معتمد، از سید و سند، این سید و سروری که معتمده، آدم میتونه به او اعتماد کنه، تکیگاه، پشتوانه است، سند میگن. و اینکه طریق را سند میگن چرا؟ چرا این رشته و زنجیره در واقع راویان رو میگن سند؟ برای اینکه این رشته و این زنجیره این افراد در واقع معتمد علما هستن، محدثین، فقها، خطبا و آز، خب معتمد همه علما هستن در چی؟ در بیان صحت و سقم حدیث. اگر بخوام بگن این حدیث صحیحه، خب پشتوانه این داوری، این نظری که میدن این حدیث میگن صحیحه، این پشتوانش چیه؟ پشتوانش همون زنجیره و رشته راویانه. میگه خب که اینا همهشون امامیند و عدلند و ثقه هستند و چه هستند. یا این که میگن حدیث ضعیفه، چرا میگن؟ پشتوانه این حکم علما به سقم و علت حدیث، یعنی بیماری حدیث. خب پشتوانه باز همون سنده، یعنی این رشته و زنجیره راویان که از معصوم شروع میشه تا به ما میرسه. اینا میگن آدمای مجهول الحالن، مجهول هویتن، غیر امامین، فاسقن یا چه بودن، از این جهت میگن ضعیفه. پس در حکم به صحت حدیث یا در حکم به سقم و عدم صحت حدیث، اون طریق سنده، اون طریق تکیگاه و معتمده، به اون طریق اعتماد میشه، لذا توجه میشه، میگن این ضعیف، اون حسن یا صحیح. این معنای سند که عرض کردیم. معنای اسناد چیه؟ میگه محمد ابن یعقوب به اسنادهی، یا محمد ابن حسن طوسی به اسنادهی، یا علی ابن باوی به اسنادهی. اسناد نه اسناد، اسناد باب افعال مستن. اسناد رو مرحوم شهید ثانی اینطور معنا کرده، ول در صفحه 53 درایه، ول اسناد و رفع الحدیث الی قائله من نبی او امام او ما فی معناهما. اگه شما حدیث رو در واقع رفع کنیم، یعنی به این معنا که بکشانی ببری از این پایین به سمت بالا، آخرین فردی که به شما گفته فلانی بود، حالا شما این حدیث از این فلانی بگیری بکشی به سمت بالا، رفع ببری به سمت بالا که سرسلسله رو پیدا کنیم، که سرسلسله کیه؟ او سرسلسله معصوم هست علیه السلام، یا پیامبر اگه حدیث نبویه صلی الله علیه و سلم، یا امام سلام الله علیه اگر حدیث ولوی یا علوی یا حسنی یا صادقی یا باقری و امثالش علیه السلام، یا ما فی معناهما. این ما فی معناهما، این تعریف ماله امامیه بعیده باشه، گرچه خب شهید این تعریف رو آورد تو درایه، زارن نوعاً این تعریف از اهل سنته. در معنای نبی یا امام، در معنای نبی و امام به نظر اونها صحابی، صحابی یا تابعی، یا صحابه یا تابعین، اونا میگن اونا در معنای معصوم امام یا نبی هستن. خب این اسناد در واقع معناش همون رفع الحدیث الى قائله، این حدیث رو برسونی. این رفع که میگن چون از پایین شروع میشه میره سمت بالا، هی بگی از این پایین بری بالا بری بالا تا برسونی به سرسلسله، به اونی که مبدع این حدیثه، به این حدیث از او روایت شده، من نبی او امام او فی معناهم ما فی معناهم. لذا در تعریف میر داماد علیه الرحمه این ما فی معنا و اینا نداره. ایشون گفته الاسناد رفع الحدیث الى قائله به تناول، اگر حدیث رو از این پایین سلسله، این زنجیره راویان، رشته راویان، از این پایین شروع کنی یک قدم به قدم بالا ببری تا برسونی به او گوینده اصلی و اولی حدیث، اون که از اول این حدیث گفته، حالا امام یا نبی صلوات الله علیه ما. این به تناول ای طبقتن ان طبقه، ای واحدن ان واحد، ای یدن به ید، ای خلفن ان سلف. تناول این پایین از وسط، وسط از بالا، بالا از بالاتر، تناول دست به دست دیگه. این رو میگن اسناد. اسناد مناش این. و اما طبقه، طبقات، طبقه، این در علم رجال انشاءالله اگر رسیدیم بعدها این فعلا درایه است، خب اونجا مفصل بحث میشه که راویان رو طبقه بندی کردن و 12 طبقه یا کمتر یا بیشتر. طبقه معمولا اطلاق میشه بر یک جماعتی، یک دسته از راویان و ناقلان حدیث که اینا معمولا متقارب و سنن و متعاصر، نه هم عصر و هم زمانن، سن و سالشون به هم نزدیکه، عصر و زمانشون با هم یکیه و همه هم شاگرد یک استادن و از یک شیخ یا از یک منبع و از یک استاد، از یک اصل این حدیث رو نقل میکنند. محمد ابن مسلم با زراره معمولا هم طبقه هم. لذا در علم رجال داره که فلان راوی طبقه پنجم، فلان راوی طبقه چهارم، اون یکی طبقه ششم، طبقه هشتم. از همین طبقه خیلی از غذایا رو میشه استفاده کرد. حدیث فی المثل نقل میشه، ناقل طبقه پنجم از طبقه هشتم نقل میکنه، طبقه را که بررسی میکنه کنه، یا نهم. اینجا کلی مسائل رو میشه، معلوم میشه نه اصلا این حدیث اساس نداره، چون هم طبقه نیستن که این یکی از اون یکی نقل بکنه. طبقه معمولا به این اصطلاح علم درایه یا علم رجال. اما صحابی، حالا یکی هم بگین دیگه بعد بریم به سراغ اصل مسئله، صحابی به کی میگن؟ تابعی و صحابی که جمع صحابی صحابه است. طبقه، ببینید از کدام، اگر حدیثی رو فی المثل اونی که از طبقه چهارمه نقل کنه از یک راوی دیگه که اون طبقه هشتمه، اینجا به حدیث آدم سوء ظن پیدا میکنه. حالا استاد مثال، البته یعنی از یک منبع حدیث رو نقل بکنن دیگه، معمولا این هم طبقه هم، هم هستند و هم زمانند و هم کلاسند و هم حوزه هم در واقع دیگه، از یک حوزه تغذیه میکنن دیگه. اما صحابی، صحابی این چند جور معنا کردن. بعضی گفتن که صحابی همین که ما اینجا نوشتیم آوردیم، کل قالوا الصحابی من لقی النبی صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنا به و مات علی الایمان. گفتن هر کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دیده و ملاقات کرده مؤمنا، نه کافرا، و مات علی الایمان، بلکه دیده باشه در زمان پیغمبر حضور داشته باشم و مؤمن نباشه به او صحابی نمیگن. مؤمنن و مات علی ایمان، این رو میگن صحابی. این تو را آیون گفتن و من یک نظری دارم که عرض میکنم. یا بعضی گفتن که صحابی کل مسلمن رعا نبی صلی الله علیه و آله و سلم، هر مسلمونی که پیغمبر را دیده و و محضرشون رسیده و صحابیه، به این طور میگن. و حتی در این کتاب شریف اصول الحدیث و احکامه مال جناب آقای سبحانی سلمه الله تعالی، ایشون هم دو تا تعریف نقل کرده و فرمودن که فالمعروف، این مال ایشونه، صفحه 110 اصول الحدیث و احکامه، فالمعروف عند المحدثين انه ان صحابي كل مسلم راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولی به نظر میاد که این تعریف تعریف درستی نیست، چون از کلمه صحابی یا اصحاب یا صحابه یا صاحب این مقدار معنا به همین اندازه استفاده نمیشه، بیش از این مقدار معمولا استفاده میشه، نه این مقدار. اما در لغت اینجا من نوشتم که صاحب معمولا به اون چیزی یا به اون کسی گفته میشه، یا شی یا شخص که معمولا ملازم باشه. اگر رکابی هست که میگن ملازم رکاب، اگر رکابی نیست که خب ملازم چیزهای دیگه. حالا رکاب بوده، قدیم ها رکاب بوده، فعلا رکاب دیگه نیست دیگه، راکب نیست هم رکاب نیست. اذا رکب الامیر فخذ رکابه، رکابش بگیر. عرض کنم که حالا ملازم رو میگن صاحب. این ملازم میخواد انسان باشه و یا حیوان و یا حتی اشیاء دیگر، جماد باشه، نبات باشه، مکان باشه، جایگاه باشه، به او صاحب میگن ملازم. یک مصرعی من اینجا آوردم، این مصرع بیش از 40 سال قبل همین یه مصرع رو استاد خونده بود، استاد ادبیاتمون. مثل قبلیش دیگه یا نخون یا اگه خون من حس نکردم، این یکی تو ذهنم موندی، ایشون خون من جایی ندیدم. اون موقعیشون عتب به مناسبتی که قال لا تحزن ان الله، قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، آیه شریفه. اونجا اون بحثای کذا و کذایی که هست حالا دیگه نمیخوام اونجا وارد بشم، اونا رو مطرح کرده بود تو بحث ادبیاتش. بعد گفت صاحب بودن افتخار نیست، از اون بند خدا و غار و مسائل دیگه. بعد این مصرع را اون روزیشون خون، ما جوان بودیم و نوجوان، تو ذهنمون مون دیگه، چاپ شد، چاپ عبدالرحیم که کمتر محو میشه. ایشون مصرع اولش دارن نخونده بود و ایشون میگفت اینجایی که من محو کردم، این ماده مالیدم و محوش کردم، اول نوشتم بعد پشیمون شدم فارسی، چون اون گفته بود که اون آقای شاعر درباره الاغ سواریش این شعر رو گفته و کلمه صاحب رو اینجا راجع به اون حمار آورده، میخواست بگه که مجرد صاحب بودن افتخارش. خب به حمار هم میگن صاحب، حالا اون قضایا. و اذا خلوت بهی فبئس صاحبو، و مثل اول نخونده بود زران، یا اگه خونده ایده خونده باشه. و اینجا من دیگه اون اولاقی رو ننوشتم، چون خیلی شد از ادب و آداب خوب نبود، ولی اون گفته بودم، گفته بود که مرکب سواریش حماری بوده و این آقای شاعر راجع به حمار خودش داره اینطور میگه، میگه این فبئس صاحب، بد رفیقی، بد ملازم رکابیه. خب پس صاحب در لغت به ملازم میگن. و حتی در عرفم معمولاً صاحب عرفن تو مردم اصحاب فلون آقا میگن، یاران اصحاب، در فارسی یاران میگن، همراهان میگن، در عربی اصحاب میگن، صحابه میگن. خب به هر کسی که آقا رو ببینه که اصحاب نمیگن، فقط یه مرجعی، یه ولی فقیهی، یک زعیمی، یک مسئولی، یه اصحابی داره. این اصحاب مجرد دیدن و رسیدن خدمت یک آقا موجب نمیشه که آدم جز اصحاب بشه. اصحاب شدن به این سادگی نیست، هزینه داره، خرج داره خیلی اصحاب شدن و یاران شدن دیگه، حالا یا مادی یا معنوی یا هر دو. بنابراین به کسی در عرف اصحاب میگن که صاحب که کثیر الملازمه باشه. دائم الملازمه نمیگیم چون اون امکان نداره، خوابیه، خوراکیه، بالاخره زندگی از با کسب و کاریه، همیشه که نمیشه اونجا ملازم باشه. اما کثیر الملازمه، غالب الملازمه، نه دائم الملازمه، یه ملازمه کثیره، حالا غالب هم نه، کثیره، یه فراوان زیاد. بله جزاکم الله دیگه، بله بله و بنی، بله نه جزاکم الله، اونم هست. حالا من چند تا از آیم نوشتم، اونم آیه خوبیست شاهد اینا. غرض این که باید اونجور باشی بالاخره دیگه، کثیر الملازمه. حالا ذهن رفته اونجا بابت مثال، ما مثال دیگه آوردیم، بهشت جهنم، آیه امامی. نه خوبه، مثال خوبیست آیه ما، نه مثال خوبیست آیه ما، کثیر الملازمه. بنابراین حتی من اینم باز بگم، چون گاهی صاحب شدن و صحابی شدن به کیفیتم مربوط میشه نه کمیت. ممکنه کسی قوی الملازمه باشه اما کثیر نباشه. حر ابن یزید ریاهی، خب ایشون کثیر الملازمه با سید الشهدا سلام الله علیه نبود، برهه کوتاهی، اما قوی الملازمه، کیفن نکمن، یعنی دیگه با همه وجود در مدت کوتاه رفته در حریم حسینی سلام الله علیه دیگه. این همیشه اصحاب دیگه، اصحاب که میگیم بشونم، با اینکه 10 روز شد، 10 روز 15 روز شد بیشتر، نه نشد 10 روز که، 1 روز شد، نصف روز شد. بله من فکر کردم که حالا از اون زمان. خلاص این که این چون قوی الملازمه است، کیفیت مطرحه، با همه وجود رفته و ذوب شده، شده اصحاب دیگه، شده صحابی. اونم که خب بالاخره بله، البته گاهی معنوی گاهی فیزیکی اینا فرق میکنه. و مالک شیء معمولا میگن صاحب، صاحب الدار، صاحب الارض، صاحب العبا، صاحب القبا، صاحب البيت، این صاحب چه؟ به اینا حالا مالک اهم از این که مالک رقبه باشه یا مالک تصرف. مستأجر تو خونه میشینه، مالک رقبه نیست، ولی صاحب خونه است دیگه. میگه این خونه صاحب خونه کیه؟ فلانی است، با اینکه مستأجره، با اونم صاحب میگن بالاخره. مگر اینکه شما قبول نداشته باشید، این صغرا رو قبول نداشته باشید که صاحب نگن، تسامو در تعبیر. بنابراین پس وقت قرآن کریم یک آیه که آقا فرمودن، آیات دیگه هم هست شاهد این مسئله، که اذ یقولو لصاحبه لا تحزن، همون غار و اون مسائل کلا به اون گفته لا تحزن ان الله معنا، اون ترسیده بود بنده خدا، خوب ایشون فرمود که نه، نه ترس، خدا با ماست. به من الناس من یشرب من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اون خوابید در بستر حضرت و نترسید، این یکی خوب. یا قال له صاحبه و هو یحاوره، صاحب همون رفیق، رفیق که همیشه با آدم کثیرن هست دیگه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خب اصحاب کهف، این کهف غار معمولا، اینا چون ملازم غار شدن، غار نشین، از این جد به اینا گفتن که اصحاب کهف. یا و اصحاب مدین، یا و اصحاب الجنه هم فیها خالدون و اصحاب النار هم فیها خالدون. پس صحابی به هر کسی گفته نمیشه، صرف دیدن و رسیدن محضر یک بزرگ این موجب نمیشه که آدم صحابی بشه. صحابی شدن این مسائل رو میخواد. لذا در بعضی از تعریف های صحابی آمده که نه، از صحابی یا انهو من طالت مجالستهو علا طریق تبع، که دو نکته توش ملحوظه. یکی طول المجالسه یعنی طول الملازمه یعنی کثرت الملازمه، یکی علا طریق تبع اطاعت. صحابی به کسی گفته میشه که کثیر الملازمه باشه با یه بزرگی، اونم نه کثیر الملازمه که مراقب باشه او را و به عنوان جاسوس کنارش باشه، نه، به عنوان مرید، مقلد، منقاد، مطیع علی طریق تبع. و الا بسیاری از افراد به تعبیر یکی از خطبای همین قوم، خدا رحمتش کنه، اون قدیم ها پای منبرش که 25 تا 30 سال قبل می نشستیم، شما نبودید یا بالاخره جوان، ایشون میفرمود که بعضی ها تو آستین پیامبر بودن، همین تعبیر خودش بود، تو آستین پیامبر بودن اما آدم نشده بودن. والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم، اون معه رو شاید معنا میکرد، درست یادم نیست، که این معیت، معیت مجرد و خشک و خالی نیست، ولی خیلی تو آستین پیغمبر بودن ولی ماری بودن در آستین رسالت، اون جور بد نشون دادن چهره هاشون رو. نه، علی طریق تبع هم طالت مجالسته، طول مجالسه، طول ملازمه، کثرت ملازمه، هم طریق تبع به این نحو مجالست باشه که نه تابع دیگه، دستور میخواد بگیره، وگرنه ارتد در ناس، در اون حدیث شریف از امام باقر سلام الله علیه در رجال کشی، شاید کشی باشه یا نجاشی باشه، من خیلی این حدیث رو استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله قزوینی در مشهد قدس الله نفسه و زکیه، ایشون او سالها که ما اونجا پای درس ایشون بودیم خونده بود، ارتد در ناس، حدیث معروفیه، بعد رسول الا ثلاث نفر او سبع نفر، قال الراوی، این کسی که بعضی تو آستین بودن، قال الراوی فقلت عمار، عمار چرا نگفتی؟ بود سه نفر، ابوذر، سلمان، مقداد، عمار چرا پس؟ قال اما عمار فحاس حیسه اصاد یا فجاز جیزه بازاد ثم رجع. و تعبیر استاد بزرگوار ما این بود که عمار یک کمکین موج گرفته بود، یک مختصری موجی شد، عذر میخوام، کمی اما ثم رجع، سری برگشت، یک کمی تکون خورد. حتی او تعبیر اون بزرگوار این بود که یک نقنقی داشت، و هر مریدی به مرادش یک انتقادی گایی نقنقی. بعد او زیلش داره که اگر بخواهی بفهمی، اون زیلم خونده بود، بشناسی اون کسی را که لم یدخله شیء من الشک، اصلا یک لحظه موجی نشد، حتی یک لحظه، یک بار هم یه نقنقی نکرد، تصنیع محض بود، فوال مقداد، داره فقط مقداد. استاد میگفت که مقداد صبح به صبح شاک صلاح خبردار مجهز میآمد در محضر مولا سلام الله علیه، می ایستاد، لب از روی لب بر نمی داشت، فقط منتظر دستور بود. اما اون حضرات یه خورده علمایی گایی، علمایی گایی، علما هم بودن دیگه، گایی یه چیزی مثلا چرا نشستی آفرا، یه چیزی می گفتن. بالاخره اونی که لم یدخله شیء من الشک هو المقداد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. کثیری از ماها موجی هستیم جدن، کثیری از ما. اونی که منقاد منقاد باشه، تابع محض باشه، عبد محض باشه، خیلی کمه. حالا خب خیلی تو آستین بودن اما موجی بودن دیگه، خیلی بدجورم موجی بودن، ولی بعضی به قول ایشون عویس قرنی تو آستین نبودن ما تابع محض بود دیگه، پیغمبرم ندیده بود، تابع محض بود. علا طریق تبع. پس در صحابی شدن دو نکته حتما باید ملحوظ بشه: کثرت مجالسه یا طول مجالسه، علاوه طریق تبع. معمولا گای نه، این معمولا آخه فکر کردن این طوری، دقت گایی نمیشه، ولی نه این که واقعا چیز بشه، غفلت گایی، عدم دقت.